رادیوی آزادی،
مجله خبری.
شام شما به خیر شنوندگانی عزیز. امروز پنجشنبه 15 ژانویه سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را طور معمول با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. فرانسه هلند وعده داد که فرانسه از همه دین‌ها برابر پشتیبانی میکند. در اوکراین به یاد قربانیان ترکش افتابوز در شرق کشور ماتم ملی اعلان شد. اما اسلام کریموف در انتخابات پرزیدنتی ازبکستان چون نامزدی حزب لیبرال دموکراتی شرکت خواهد کرد. تفصیل خبرها. فرانسه هلند وعده داد که فرانسه به همه دین‌ها برابر از همه دین‌ها برابر پشتیبانی میکند. رئیس جمهور فرانسه در سخنرانی در پژوهشگاه عربی سول در پاریس روز 15 ژانویه گفت مسلمان‌های فرانسه همان حقی را دارند که از آن دیگر فرانسوی‌ها برخوردارند، از این رو دولت از آنها حمایت خواهد کرد. هلند افزود که مسلمان‌ها قربانی اساسی تعصب، بنیادگرایی و تحمل ناپذیری‌اند. فرانسه و هلند به عرب‌ها برای همدلی‌شان در رابطه با حمله‌ها در پاریس اظهار سپاس کرد و افزود که همه فرانسوی‌ها در مقابل تروریسم متحد شدند. به گفته سرور فرانسه همه گونه عمل‌های ضد مسلمان‌ها و ضد یهودی‌ها باید محکوم و مجازات شوند. بر اثر حمله به اداره مجله شارلی ابدو روز 7 ژانویه 12 نفر از جمله 8 کارمند مجله کشته شدند. عاملان حمله برادران سعید و شریف کوچی دو روز بعد در عملیات ویژه پلیس در یک شهر کناری پلیس به هلاکت رسیدند. مسئول حمله را گروه القاعده در نیم جزیره عرب بر عهده گرفت. در اوکراین روز 15 ژانویه به یاد قربانیان ترکش افتابوز در شرق کشور روز ماتم ملی اعلان شد. در این حادثه که روز 13 ژانویه در شهر والنواخ روی داد 12 نفر کشته شدند و چند کسی دیگر جراحت برداشته است. مقامات اوکراین این حادثه را خونبارترین حمله در شرق کشور در چند ماه اخیر نامیدند. به ادعای کیف جدای خانی رستبار به یک پاسگاه پلیسی اوکراین حمله کرد، ولی موشکشان به افتابوسی مسافر بربر خورد. جدای خان این اتهام را رد میکنند. ارسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین روز 14 ژانویه از جامعه جهانی خواست که جدای خان رستبار را به فهرست سازمانهای تروریستی شامل کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله به افتابوس را شدیداً محکوم کرد و خواستار تحقیق حادثه و مجازات گناهکاران شد. ایالات متحده و اتحاد اروپا از افزایش خشونت در شرق اوکراین اظهار نگرانی و جدای خواهان را در تیرباران افتابوس مسافر بر عیبدار کردند. اسلام کریموف در انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان چون نامزدی حزب لیبرال دموکراتی شرکت خواهد کرد. با اطلاع خبرگزاری اینترفاکس درباره پیشبری سرور فعلی دولت با مقام عالی، وکیلان انجمن حزب در تاشکند روز 15 ژانویه یک دلانه تصمیم گرفتند. انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان روز 29 مارس سال روان برگزار می شود. در انتخابات قبلی پرزیدنتی ازبکستان که 22 دکمبر سال 2007 برگزار شده بود، اسلام کریموف بیش از 88% رای های مردم را صاحب شده بود. سال 2011 در ازبکستان قانون قبول شد که بر پایه آن مهلت ریاست جمهوری از 7 تا 5 سال کاهش داده شده است. اسلام کریموف از سال 1989 در صدر ازبکستان نشسته است. سازمان امنیستی اینترنشنال یا عفو بین‌الملل اکسو از محوره را نشر کرد که آنها را میتوان دلیل های بیچون و چرا و منفوری مقیاس حمله به دو شهر نیجریه از سوی گروه بوکو حرام در هفته گذشته نامید. این سازمان مستقر در لندن روز 15 ژانویه با تکیه به عکس های محوره ای اعلام داشت که در این حمله ها به شهرهای بگا و عبداران بگا بیش از 3700 بنا خراب یا کاملا از بین برده شده است. عفو بین‌الملل حد زده است که لحون گروه در حمله به این شهرها صدها ساکن آسایشته را هدف تیرباران قرار دادند. هزارها آدمان از شهرهای بگا و دوران بگا فرار کرده به صف صدها هزار پناهندگان داخلی در نیجریه پیوستند. بعد از روز 3 ژانویه چند شهر و روستای نیجریه مورد حمله گروهی بوکو حرام قرار داشته است. شنوندگان ارجمند این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان منطقه و عالم همچنین مطالب برنامه را شما می توانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی با نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی ما رو می جوید
اینجا می یابد.
از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی
از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و خودبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی
ما رو پیدا کنید
پشیمان نمیشوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسم قیانپور بر عهده دارم. اما اکنون سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. جهان بین شرلی و نشرلی ها را که به هم می آورد. نشری تصویر نوی پیامبر اسلام بحث دیگر باره مرزهای آزادی بیان را دامن زد. افغانستان در روبروی جنگ بی‌سابقه اسماعیل خان هشدار داد که در دو ماه آینده به سر مردم افغان بدبختی نامی آید و در دوشنبه مرکزی نوی گرمی‌دهی بنیان می شود در حالی که مردم از این گونه مرکزی قبلا ساخته شده شدیداً ناراضی‌اند. در پس منظر حمله به اداره مجله شارلی ابدو در پاریس و واکنش‌ها به آن، رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما و سروزیر بریتانیا دیوید کیمرون در یک مطلب مشترک نوشتند که دو کشور اتحاد خود را قوی‌تر می‌کنند. آنها تحکیم رابطه های اقتصادی، همکاری در دفاع از ارزش های مشترک و مبارزه با تروریسم را پایدیوار این اتحاد عنوان کردند. باراک اوباما و دیوید کیمرون بعضی از 1 میلیارد مسلمان جهان را آورده گفتند اکثر مسلمان ها از آن بدرفتاری که تروریستان با نام اسلام میکنند بداد آمدند و در وضعی که تروریستان فقط خرابکاری را پیشه کردند امریکا و بریتانیا مشترکان همکاری نزدیک را با همه آنهای ادامه میدهند که به صلح و تحمل پذیری باور دارند. در حالی که اوباما و کیمرون همچین از وحدت نظر در مورد مجله فرانسوی حرف میزنند، کارشناسان تاثیر منفی آن را به این وحدت مطرح میکنند. تفصیل را در این باره از همکارمان سلیمی ایوبزاد میشنویم.
ادامه واکنش ها به شماره نوی شارلی ابدو بیانگر عمیق‌تر شدن ورطه جدایی در جهان و بحث دیگر باره مرزهای آزادی بیان است. خشم خود را فرو نشانید و این بازی ناخوش را نادیده گیرید. خطاب کردند علمای الازهر در یک اظهارات و مجله تولد دیگر یافت و ارزش های جامعه ما را حفظ کند، گفت رئیس جمهوری فرانسه. شورای علمای دانشگاه الازهر افسود زیرا مهربانی و انسانگری پیامبر آنقدر بزرگ و بلند مرتبه است که از رسمهای بی‌ادبانه آسیبی نخواهد دید. شارلی زنده است و زنده خواهد ماند، گفت فرانسوا اولاند بعد از نشر شدن شماره نوی مجله حجبی. به صورت عموم واقعه شرح و تفسیر و تحلیل های گوناگون و حتما نظریه های تفتیه را به میان آورده است. حدیث های نبوی پیامبر اسلام را یک انسان کامل قلمداد میکنند که نه تنها کلام الله را میرساند بلکه با گفتار و رفتار خود مورد محبت بی اندازه هر مسلمان قرار میگیرد. به این سبب است که تصویرهای طنزآمیز پیامبر اسلام از زمان روح زدن به خشم و اعتراض مسلمانان روبرو میشوند. نویسنده ترک مصطفی اکیال در نیویورک تایمز نوشت مسخره محمد بود یا این گونه خیال میشود همیشه مسئله در مرکز همه بحث های مربوط به تحقیر مقدسات است. این در حالی است که همه پیامبران در اسلام مقدسند، از جمله ابراهیم، موسی و عیسی نیز. هرچند مجله های حجوی به مانند شارلی ابدو آنها و حتی خدا را در متن یهودیه، نصرانیه و اسلام مورد طنز قرار می دهند، تنها برای تمسخر به پیامبر محمد هدفی خشونتند، نوشته است اکیال. و می افزاید که در قرآن تنها یک جزای توهین به مقدسات موجود است که نباید پهلوی چنین شخصان نشست. پس به خلاصه او عقده در جای دیگر است که باید مسلمانان سری آن فکر کنند. اما پرشورترین بحث در مطبوعات جهانی سر مرزهای آزادی بیان می رود. هافینگتون پست دو نظر مخالف را در این باره به نشر رسانده است. مهدی حسن مدیر سیاسی این نشریه می نویسد همچون یک مسلمان از درویگی بنیادگرایان آزادی سخن به داد آمده است و از آنهایی که حمله به شارلی ابدو را حمله به آزادی سخن، برخوردی غربی روشن و لیبرال با مسلمانان بر بربر می نامند خواهش می کند یک رو باشند و می افزاید ما همه موافقیم که به خاطر قانون و ترتیبات نمی شود مرزهایی را گذشت یا به خاطر ذوق و آداب. مهدی حسن با محکوم کردن کشتار در اداره مجله حجبه برای مخاطبان خود یعنی حامیان آزادی سخن این سوالها را پیش می گذارد که آیا در مجله دیدن که هولوکاست مسخره شده باشد یا قربانیان حمله های 11 سپتامبر؟ در ادامه نوشتش مهدی حسن از آن اظهار نگرانی کرده است که برای برخی از نشریه ها حق حمله به وظیفه حمله تبدیل یافته است و این نمونه می آورد که شارلی ابدو وزیر عدلیه فرانسه کریستیان تابویر را که سیاه‌پوست است به صورت میمون و دانشمند ادوارد سعید را با بینی بزرگ و آویزان عربی تصویر کرده بود و یا در سال 2008 رسامی سابق دار خود ماریس سینه را با اتهام یهود بدبینی از کار رانده بود. مؤلف این همه را به میل نجات پرستانه مجله رد می دهد. اما لیلیانا بورد در پاسخ به این بلاگ می نویسد آنها تنها برای آنکه شما را به خشم آورده اند نجات پرست نیستند و می افزاید در حالی که کارمندان مجله شارلی ابدو نجات پرست یا اسلام بدبین نامیده می شوند که آنها از روی عقیده سیاسی خود چپگرایان و بارها و بارها ضد نجات پرستی و بیگانه ستیزی طنزها نشر کردند. به قبل لیلیانا بورد مجله به صورت عموم ضد قدرتمندان است چه سیاسی و چه مذهبی و هیچ منطقه برایش از تنقید بیرون نیست. خانم بورد رانده شدن رسامی سابقه دار مجله را عملی می نامد که خیلی پیشتر به وقوع پیوسته به دنبال آن سردبیری که این کار را کرد نیز رانده شد و رسمی وزیر عدلیه کریستیان تابویر را از نشریه دیگر با نظر تنقیدی اقتباس شده خودی وزیر آن نشریه را به دادگاه کشید نشرلی ابدو را و پیروز شد. بلاگ نویس میگوید یهودیان نیز پیوسته در مجله حجب شده است. دسته شرلی ابدو خیلی زیاد طرفدار غزه بوده بیشتر از عملیات اسرائیل در نزاع با فلسطینی ها تنقید کرده است. یک سلسله طنزهای آن یک دستور برای روز تورا کتاب مقدس یهودیان در آرایش شرب رسام و سردبیر مجله نام داشته در آن تضاد یهودیان با دین خودشان هنگام مناسبت با فلسطینی ها نشان داده شده است. مرد یهودی از پشت به زن فلسطینی از سلاح تیر می اندازد و خطاب می کند من بیگر گولیاف. با دفاع از حق مجله و تاکید آن که تنقید همیشه سخت می رسد لیلیانا بورد می نویسد موضوع قتل بی‌رحمانه ژورنالیستان است نه آزادی بیان.
نظرها به حوادث اطراف مجله شارلی ابدو که نشر تصویری نوی طنزآمیز پیامبر اسلام در آن مردم را پشت دو سنگر قرار داده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. مرکزی برق و گرمی‌دهی نو که تا دو سال آینده در شهر دوشنبه ساخته می شود به ایده مقامات پایتخت طلب مردم را با گرمی و نیروی برق 10 برابر بیشتر از مرکزی فعلی تامین خواهد کرد. بنیاد این مرکز اخیراً از سوی وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان پشتیبانی یافت. در این حال به نظر می رسد که ساکنان پایتخت و نواحی اطرافی آن از کار مرکزی برق و گرمی‌دهی قبلا بنیاد شده زیاد راضی نیستند. همزمان با توجه به آن که مرکزی برق و گرمی‌دهی با استفاده از انگشت نیروی برق و گرمی تولید میکند شکایت و نگرانی های مردم و کارشناسان از آلوده شوی محیط اطراف هم خیلی زیاد است. گزارش همکارمان زرنگیز نوروز شاه در این باره از شهر دوشنبه.
در دوشنبه آمادگی ها به ساختمان خط دومی مرکزی برق و گرمی‌دهی با اقتدار 300 کیلووات ساعت نیروی برق و 167 گیگاکالری گرمی شروع شده است. این هم در حالی که فعالیت یک ساله مرحله اول این مرکز نتوانست انتظارات مردم را که از آن امید زیاد داشتند برآورده سازد. خط دومی شبکه برقی گرمی‌دهی دوشنبه در چهارچوب سازشنامه تاجیکستان و بانک صادرات و وارداتی چین که 17 نوامبر سال 2014 امضا شده است صورت می‌گیرد. این ترکیب با مبلغ 349 میلیون دلار از جمله 331 میلیون دلار قرضی با امتیاز چین عملی می شود روزی 14 میانور از جانب وکیلان پارلمان تاجیکستان هم دستگیری یافت. سهم شرکت برق تاجیک در این طرح با 14 میلیون دلار برابر است. جمشید بابایف معاون رئیس شرکت برق تاجیک در شرح ضرورت تطبیق این طرح گفت با افزون شدن اهالی و کارخانه های تولیداتی در شهر طلبات به نیروی برق هم افزایش یافته به 12 میلیون کیلووات ساعت در یک شبانه روز برابر شده است.
این استفاده داده شده و در بعضی کروش در دیگر جو وجه آغاز دیگه شهری نو حسار در درزگاه ساخته شدم در نوبت دیمی تیز
شروع آمادگی ها به ساختمان خط دوم شبکه برق گرمی‌دهی دوشنبه در حال است که از فعالیت خط اول این شبکه در پایتخت یک سال سپری شد و مردم که آغاز کاری آن را بی‌صبرانه انتظار بودند میگویند اکنون از کاری آن چندان راضی نیستند. امسال هم اکثر منزل‌ها در کنج و کناره‌های پایتخت مثل نواحی دوردست همگی چند ساعت برق می‌گیرند و ساکنان مرکز شهر هم بارها از بی‌برقی شکایت کردند. انور بی یک ساکن پایتخت میگوید
ما در کارو قهرمان زندگی میکنیم، سه ساعت سرد میتونم از بوشیدیم شهر در خونه گرفتیم، کوارتی را گرفتیم $5 همیجا زندگی کردیم برای بوده که مایده خیلی نخواب جای سرد آمدیم.
اما با گفته مسئولین شرکت برقی تاجیک مرکز برق و گرمی‌دهی طوری که پیش بینی میشد حالا دوام یک شبانه روز تا 100 مگاوات ساعت برق را به سیستم یگانه جمهوری وارد میکند. اما در مسئله انتقال گرمی به خانه ها جناب بابایف گفت حالا این مرکز 360 بنای شهر را با گرمی تامین میکند. مرکز مذکور اصلا توان 67 گیگاکالر گرمی را داشته است، اما در عین حال توان 31 گیگاکالری آن صرف میشود. جمشید بابایف در این مورد خود مردم را عیبدار میکند که اکثریت کبرهای آبگذر را کنده پرداختند و حالا آب به خانه های آنها راه نمییابد. از سوی دیگر به قول او برای پوره تامین کردن ساکنان شهر با گرمی باید خط آبگذر در شهر عوض شود. تصمیم ساختمان خط دوم مرکزی گرمی‌دهی شهر و انتقاد از کاری مرحله اولی آن در حال است که مراد جمعه‌زاده سردار سریداره گیالوگیای تاجیکستان میگوید ساختمان مرکزی گرمی‌دهی پایتخت برای دوشنبه به آسانی دست نداده است و با هدف تامین مردم با برق حکومت کشور دو کان طلای عینی را به اختیار یک شرکت چینی گذاشت.
من همچون متخصص صحای بیولوژی با باوری کامل گفته میتونم که حکومت جمهوری تاجیکستان از این عملیات فقط برد کرده است برای
در ضمن دو توجه به اون که مرکزی برق و گرمی دهی با استفاده از انگیشت روی برق و گرمی استحصال میکند، شکایت و نگرانی های مردم و کارشناسان از آلوده شوی محیط اطراف و خطرناک بودن کاریان زیاد است. مسئولین در این مورد گفتند در واقع در آغاز فعالیت مرحله اولی مرکزی گرمی دهی با دلیل تکنیکی مشکل داشت که بعدم برطرف شد. مسئولین کاری این پایگاه را از جهت اکولوژی کاملا به خطر می شمارند. از سوی دیگر شادیش عبدالله نماینده حزب کمونیست در پارلمان میگوید
دوشنبه این دل تاجیکستان است. در اینجا حکومت، در اینجا مهمترین نهادهای دولتی، این هیچ ممکن نیست که این بی‌برق ماند. یگانه راهش امین را ساختن. امین بود مسئله گردآلود بودن، یعنی افلاس کردن محیط. تشویش هست البته. لیکن من با چشم خود در بمبی دیدم که چند میلیون کیلووات ایوای تیز اونجا از دودکشش دود نمی براید. این یعنی تکنولوژی وجود دارد، فقط همون موافق شرطنامه خطای میتواند و یا پوره همون اجرا کند.
مخاومت میگویند که بعدی به کار در آمدن بخش دیگر مرکز برق و گرمی دهی دوشنبه برای استحصال نیروی برق و گرمی در یک شبانه روز حدود 3000 تن انگشت استفاده خواهد کرد. زرنگزی نوروش رادیوی آزادی دوشنبه.
از سوی مجلس نمایندگان تاجیکستان پذیرفته شدن بنیادی مرکزی نوی برق و گرمی‌دهی در شهر دوشنبه در پس منظر شکایت های مردم از همین گونه مرکزی یک سال پیش بنیاد شده.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
محمد اسماعیل خان وزیر پیشین آب و انرژی افغانستان و یکی از فرماندهان معروف غرب کشور درباره تهدید یک جنگ بی سابقه در دو ماه آینده هشدار داد. این هشدار روز پنجشنبه در جنازه دکتر نورگل یکی از فرماندهان جهادی هرات که دو روز پیش از تیر افراد ناشناس کشته شد صدا داده است.
شما دو ماه بعد به یک جنگ بزرگتر روبرو میشی. تنها به می اختطاف، تنها به می دزدی ها، با می نامنیا اکتفا نمیشه. این وضعیت نشان میده با دشمنایی که از گوشه و کنار نو سرای خود به داخل افغانستان کردن، جنگ در برج جوزا و سرطان 100 برابر بیشتر است.
اسماعیل خان از حکومت وحدت ملی افغانستان خواست که هر چه زودتر یک برنامه منظمی را برای نظارت وضع امنیتی در کشور روی دست بگیرد. فرمانده پیشین بعد از مراسم در صحبت با خبرنگاران از رئیس اجرایی افغانستان دکتر عبدالله عبدالله انتقاد کرد که هرچند اکثر مردم هرات در انتخابات ریاست جمهوری با او رای داده بودند، نفری را از این منطقه به حکومت شامل نکرده است. زمنان نامناسب اسماعیل خان هم در فهرست حکومت وحدت ملی افغانستان است. در رابطه با این برخی از تحلیلگران محلی حد میزنند که شاید اظهارات احساساتی و هشدار اسماعیل خان با پیشبری نشدنش به مقام در حکومت جدید بستگی داشته باشد. اما احمد سعیدی سیاست شناسی افغان مقیم کابل میگوید که هشدار اسماعیل خان درباره جنگ شدید نو در افغانستان به اساس نیست.
کنار اسماعیل خان همه مردم افغانستان میفهمند که دشمن افغانستان دروازه های خانه ها رسیده. این از در هر کوچه و بازار افغانستان داعش پیدا شده. مردم از حکومت خیلی ناراض هستند. از حکومت وحدت ملی مردم گشته و پریشان هستند. دشمن های داخلی افغانستان هم نزدیک شده. افغانستان از به طور طبیعی در بهار جنگ آغاز میشه. گپ اسماعیل خان نیست، یک حقیقت همه مردم میفهمند.
سید احمد نجی محمود دیگر تحلیلگر افغان میگوید احساس اسماعیل خان فرمانده معروف جهادی درباره سرزدن یک جنگ بی سابقه داخلی در افغانستان حتما نگرانی ها را خلق میکند. با ویژه که وضع امنیتی در کشور طی یک سال اخیر بدتر شده است و مردم از تهدید گروه دولت اسلامی نیز هراس دارند.
عملا ما در یک امنیت خوب بسر نمی بریم. در بسیاری از ولایت های افغانستان حاکمیت محلی بخصوص در روستاها و ولسوالی ها از بین رفته و حتی احتمال از اینکه گروه های جدید به جنگ بر علیه دولت بپردازه بیشتر است. سال 2014 کشمکش های نظامی بیش از حد بود. اکنون هم روحیه مردم نسبت به مسائل امنیتی خوب نیست. در بسیاری از ولایت ها صحبت از این میشه که گروه دولت اسلامی داره شکل میگیره و شاید وضعیت ناامن بکنه. گرچه که از طرف منابع امنیتی زیاد تایید نشده، اما مردم یک طرف نگرانی دارن که اینا شاید وضعیت برهم بزنن. و از طرف دیگه خود ساختار کابینه هم حدس و گمانهایی داره که زیاد ملی نبوده مطرح میکنه، که خود آقای اسماعیل خان هم به نحوی مسئله را اشاره کرد. اگر وضعیت به این منوال دوام بکنه و یک منیجمنت درست نسبت به مسائل امنیتی به خصوص صورت نگیره، احتمال از اینکه وضعیت به سمت منفی تقرب بکنه زیاد است.
سید احمد نجیب محمود میافزاید مردم از آن نگرانند که دیگر سرمایه گذاری به افغانستان صورت نمیگیرد، خارجی ها کشور را ترک میکنند، قیمت ها بالا میروند، وضع بد در دولان های سیاسی کشور به وجود میآید و این همه نشان دهنده است که به دشمنان زیادی دولت افغانستان شانس دیگری را میدهد تا وضع را بیشتر نارام کنند. مصاحب ما میگوید قبلاً عطا محمد نور والی بلخ هم در یکی از صحبت‌های خود از خطر گروه دولت اسلامی به افغانستان هشدار داده بود. با گفته سید احمد نجیب محمود تا حال یگان منصبدار والا مقام افغانستان اظهارات اسماعیل خان را تشریح نکرده و نگفته است که وضعیت واقعاً به سمت جنگ و کشمکش می‌رود یا خیر. از این پیشتر هم تحلیلگران حد می‌زدند که بعد از خروج نیروهای بین‌المللی افغانستان مبتلا به یک تند بادی ناامنی ها می شود. یادآور می شم که از این به بعد در افغانستان 10,800 افسر و سربازی امریکایی باقی می مانند و شماره عمومی نیروهای ائتلاف 13,000 نفر را تشکیل خواهد داد. افغان از مناطق تاجیکستان یک ساکن شهر خوجند در پی ماجرای خانوادگی خواهر خود را با 11 ضرب کارد به اهل هلاکت رسانده است. این حادثه چرا به وقوع پیوست از همکارمون معصوم محمد رجب میشنویم.
ریاست وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در ولایت سغد میگوید حادثه قتل خواهر به دست برادر در خوجند روز 11 ینبر تخمینا ساعت‌های 4 بعد از ظهر رخ داده است. محسین یوسفوف کارمند بخش مطبوعات نهاد مذکور در صحبت با رادیوی آزادی در این باره افزود
شهروند داداش مرادجان احمدجان رئیس موقتا استقامت کننده شهر خوجند محله سیاق در خانه موقتا استقامتش از سبب مناقشه اولوی به اعضای بدن خواهرش یولداش و دلفروز احمد خان 11 مرتبه با کرد خوجگی زده جراحات جسمانی رسونده است که اخیراً در جای حادثه به هلاکت رسیده است.
به گفته مصاحبم دلفروز 34 ساله در جای حادثه جان داده است. کارمندان پلیس مراد یولداش 25 ساله را بعد کشتار خواهرش دستگیر کردند. ایدریس نجمی دینوف ناظر پلیس در محله 31 شهر خوجند در رابطه به این قضیه افسود که مراد یولداشف سبب مناقشه با خواهرش را رفتار بدی وی نامیده است که به آبرو و شرف خانوادگیشان داغ می آورده است. وی افسود مصاحبم افزود که در رابطه به این حادثه دادستانی پرونده باز کرده است و تحقیق آن را پیش میبرد. در ماه روان این چهارمین حادثه یکدیگر را به هلاکت رسانیدن ساکنان در ولایت سغد در پی خصومت و جنجال و مناقشه های عائلوی است. افراد گمانبر به صادر همه این چهار جنایت از سوی پلیس آشکار و دستگیر کرده شدند. سبب های سر دادن جنجال و مناقشه های مرگاور به گفته افراد آگاه از این قضیه ها مختلفند، مثل مشکلات روزگار، بیکاری، عصبانیت شدید، تحمل ناپذیری همدیگر، حمایت از شأن و شرفی عائلوی. شهادت خالق و حقوق شناس مرکز جمعیتی بانوان در شهر خوجند که به زنهای خشونت دیده یاری های رایگان حقوقی می رساند می گوید، اما هیچ کدامی از این سبب ها به کسی حق نمی دهد که شوهر، زن یا خواهر خود را از جان محروم کند.
اگر که اون دودرش اگونجو می خواند، ممکن نمی خواند و ممکن نمی فهمد. کروگزور اونیو تکوی اوزکی شده، اون نموشه دیجه پنید شده ایتا ایو سوابوده. چی با وای بخوک دوده است، همچین دودرش می وای مادرش می قدرش می هیچ کس به حقوق نداده است که نه قانون جمهوری تاجیکستان نه شرایط مسلمانی که
مراد یولداش 25 ساله که با اتهام قتل خواهر خود در خوجند دستگیر شده است، به گفته پلیس دیپلم یا اختصاص نداشته، جای کار معین و دائمی هم نداشته است. خواهر وی دلفروز در بازار سامان شهر خوجند به حیث فروشنده کار میکرده است. وی از شوهرش با یک کودک جدا شده سرپرستی او را بر دوش داشته است. حالا این کودک خردسال بی پدر و مادر در خانه مادر کلانش مانده است. عبدواسید عالموف کارشناس محلی در این رابطه می گوید
از آن که برادر گویا بالا به خاطر حفظ ناموس خانواده است و این کار دست دست اصلا از منطق دور می باشد، چون که کشتن انسان گناه است. چی از نگاه شریعت و چی از نگاه قانون های امروزه مجازات هم در پی دارد، چی در دنیا و چی در آخره. من فکر می کنم باید با راه تربیه نمودن در خانواده، تربیه سالم نمودن، از این عملها باید دختران و زنان رو ایمن نگه دارد.
صادر چهار جنایت کشتار آدمان در ولایت سغد در 11 روز اولی سال روان در حالی است که سال گذشته 2014 این گونه جنایت در منطقه به طور بی‌سابقه در 5 سال اخیر کم صادر شده، بین ساکنان و مقامات خوشگمانی را درباره اصلاح وضع به وجود آورده بود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
قتل یک خواهر از سوی برادر در شهر خوجند. و شنوندگان ارجمند، حالا فرصت داریم که نمونه های ورزش را از شوری همان نرز اللهی لطیف شنویم.
دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان روز 15 ژانویه برای شرکت در جام اتحاد 2015 به شهر سنگ پیتربورگ روسیه سفر کرد. این مسابقه بین المللی از 16 تا 25 ژانویه با شرکت 12 دسته در مجمع ورزشی و فرهنگی پیتربورگسکی برگزار می شود. منتخب جوانان تاجیکستان در گروه S نخستین بازیش را 17 ژانویه با تیم قزاقستان، بازی دومش را 18 ژانویه با منتخب جمهوری آفریقای جنوبی و بازی سومش را 20 ژانویه با دسته لیتوا انجام می دهد. امانشو سعادت سایرف مربی منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان میگوید
از تمام دسته های تاجیکستان چی لیگ اولی باشد چی لیگ یکم باشد، ما بازیگران بهتر و خوبتر رو با این دسته سرجام نمودیم بهترین ها را جدا کرده با آنها تمرین کرده است.
در جام اتحاد 2015 که برای باری 23 برپا می گردد، بجز 10 دسته منتخب کشورهای سابق شوروی، اینچنین تیم های جوانان فنلاند و آفریقای جنوبی اشتراک می کنند. ولی منتخب جوانان اوکراین غالب مسابقه پارساله در جام اتحاد 2015 شرکت نمی ورزد.
خب گونه های ورزش را هم شنیدیم و اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی میمانید.